أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. والسلام محترم خدمت مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. در بیان آیه 30 از سوره مبارکه بقره بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا تجعل فیها من یفسد فیها یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. یک نکته دیگه که وجود داره در این آیه شریف این هستش که خب ما در آیات دیگه ای از قرآن هم اشاراتی داریم نسبت به مسئله خلقت انسان و بعد امر حضرت تقویم ملائکه برای سجده، ولیکن تنها موضعی در آیات شریفه که اشاره به خلقت خلیفت اللهی انسان هست، یعنی جعل خلیفه هست، فقط در این آیه شریفه هست و در آیات دیگه بحثی از جعل خلیفه نیست. مثلا در سوره مبارکه هج آیه 28 و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال حمی مسنون، اونجا دارد که حضرت حق به ملائکه میفرماید که من یک بشری رو از یک گل خشکی ناشی از یک به اصطلاح لجن متعفنی خلق میکنم. فیدا سویت و نفخت فیه من روحی، وقتی که کامل شد و از روح خودم در رو دمیدم، فقط اولو ساجدین، همه تون باید بر او سجده کنید. فسجد الملائک کلهم اجمعون، همه هم سجده کردن. ببینید اینجا بحث خلقت یک بشر است از سلسال همه مسنون و بعد هم نفخه به اصطلاح روح در او، نفخه روح الهی به اصطلاح. و بحثی اصلا از مسئله خلیفت اللهی نیست. فلذا حالا در آیات دیگه هم هست، مثل مثلا سوره مبارکه صاد از آیه 71 تا 73 باز اشاره به خلقت انسان میکنه. و جالب این استش که در اون آیات که مسئله خلقت آدم رو مطرح میکنه، حالا چه خلقت به اصطلاح ملکی و چه ملکوتی، چه طبیعی و راجع به مسئله ماده انسان، چه اون روح انسان، اونجا هیچ بحثی از اشکال ملائکه به میان نمیاد. یعنی ملائکه در اینجا هیچ اشکالی ندارن که انسانی خلق بشه، حالا با اون عظمتی که داره. اشکال ملائکه جاییست که داره حضرت حق فرماید من میخوام خلیفه قرار بدم، که عرض کردیم اشکالشون به دو مطلب برمیگرده. این که فرمود در این آیات شریفه که من میخوام خلیفه ایجاد بکنم و خلیفه خلق بکنم و قرار این موجود خلیفه من باشه، اعتراض ملائکه رو برانگیخت که این چه خلیفه ایست آخه، چه نسبتی داره و چرا ما نباید خلیفه بشیم. خب این یک بحث که به جای خودش ربط بسیار بسیار جالب توجهی است. مطلب بعد این استش که ممکنه سوال بشه، اینا شبهاتی است که راجع به مضامین این آیه وجود داره. ما گفتیم که انسان معلم ملائکه است و رتبه وجودیش در رتبه اعلا و فوق ملائکه و تمام موجودات عالم هست. خب سوال میشه که اگه و اوست که واسطه فیض، هم فیض علمی رو بلا واسطه از حضرت حق دریافت میکنه و بعد در اختیار ملائکه قرار میده، هم فیض تکوینی رو و آفرینش رو به عنوان عقل اول و صادر اول واسطه توسط میکنه و اون رو در واقع به ملائکه مدبرات امر در میرسونه. خب اینجا سوال میشه که البته حالا اینو که عرض میکنم در مراتب عالیه است، ما مثلا فرض کنیم میگیم که حضرت اسرافیل سلام الله علیه از ملائکه مقرب الهی این تدبیر حیات رو در عالم میکنه، حیات البته در یک نایه دیگرش مماتی، حالا احیا. خب انسان رو چه کسی در واقع احیا میکنه؟ چه کسی به او حیات میده؟ اسرافیله. چه کسی وحی رو به پیامبران و انسانهای کامل، همونهایی که شما میگید خلیفت الله میرسونه، خب حضرت جبرائیل سلام الله علیه، چه کسی ارزاق رو در عالم توزیع میکنه و بعد یکی از این اجزاء عالم هم همین خلیفت الله هست، مثلا پیامبران الهی حضرت میکائیل یا ملائکه قابض ارواح، آیا غیر از این است که او هم جان همین انسان کامل رو میگیره؟ غیر از این که نیست. مثلا در مورد خود پیامبر اکرم، خب کیفیت قبض روحیشون آمده در روایات و سایر انبیاء علیهم السلام، خب این تفاوت داره با اون مطلب قبلی و اینها هستند که دارن تدبیر میکنند امور انسان را و همه عالم را در واقع. در مثلا مراتب مختلف ملائکه هستند که دارند، مثلا فرض کنید جبرائیل است که داره وحی رو به پیامبر میرسانه و واسطه میشه، در حالی که شما دارید میگید که به عکسه، یعنی معلم جبرائیل و همه ملائکت الله انسان کامل و نفس نفیس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و این دچار تناقضه. عرض میکنیم که تفاوت یک ماهوی و بنیادینی وجود داره بین حقیقت ملائکه و انسان کامل و این تفاوت ناشی از اون حقیقت هست. در ملائکه حقیقت وجودی ملائکه تکبعدی است، یعنی مجرد محضند و از این جهت خب بله در جایگاه بالای قرار دارند، درسته از نظر وجودی ملائکه در عالم عقول در مراتب عالی قرار دارند، ولیکن انسان کامل که میگیم انسان کامل چون از کم تمام مراتب رو حائز باشه، والا بشر عادی این حرف رو درش صدق نمی کنه. انسان کامل ذو ابعاد چند بعدی است و اوست که از مقام خلیفت اللهی که در آیه شریف فرمود یوها الی، از دریافت بلاواسطه وحی از حضرت حق شروع میکنه تا ادنا مراتب که انا بشر مثلکم، اونجا هم حقیقت وجودیش سریان داره، یعنی مراتب وجود رو از ادنا مرتبه تا اعلا مرتبه غایزه. حالا در آیه شریفه اونجا اشاره فرمود که از احسن الخالقین هست تا اسفل السافلین، تمام مراتب رو، مراتب ملکی و ملکی کتوی رو انسان کامل در واقع در خودش جمع کرده، همه مراتب رو از کردیم. پس این ابعاد مختلف داره و این که عرض میکنیم البته به شهادت آیه است دیگه، یعنی جالون فی الارض خلیفه، یعنی این خلیفی که من قرار در زمین باشه، همین که خلیفت الله هست که تمام شؤون مستخلفون عنه رو داره در همه ابعاد، باید در زمین هم، اینم عظمت این موجود هست، در زمین هم نشأه وجودیش هست، در اونجا هم قرار استقرار پیدا کنه که اون آثار طبیعت هم قرار بر او بار بشه. خب بنابراین این خلیفت الله در مرحله خلیفت اللهی، در اونجایی که در واقع به عنوان عقل اول مطرح میشه، صادر اول هست، به اصطلاح موجود اول امکانی در عالم وجود هست، اینجا بله درسته او واسطه فیضه، او معلم است، ملائکه متعلم هستند، اونها مرتبهشون دانی است، اون مرتبهش عالی است، اما همین وجود مقدس در مرتبه به اصطلاح انا بشر و مثلکم، در مرتبه مادی، در مرتبه حیوانی، در مرتبه طبیعت به اصطلاح زمینی خودش، اونجا تحت تدبیر ملائکه است و این عظمت انسان هست. اونجا هست که بله ملائکه او رو احیا میکنند، رزق میدند، او رو تدبیر میکنند از جهت به اصطلاح علمی و بعد هم قبض روح میکنند. ببینید فلذا این تعبیری دارند اهل حکمت و به اصطلاح عرفان، انسان رو به عنوان کون جامع میشناسند، یعنی یک وجودی است که در تمام مراتب وجود حضور داره، همه رو به صورت جمع الجمعی یک جا جمع کرده. این عظمت وجودی انسان هست که از کردیم از به اصطلاح مراتب دانیه طبیعی و زمین و ماده میره تا دنافتدن لافدا فکان قاب قوسین و ادنا، جایی میرسد که ملائکه دیگه نمیتوانن حضور داشته باشن، اصلا حقیقت وجودی اونها به اونجا به صورت قدرت صعود نداره. خب پس پاسخ به این شد که در هر دو صادقه، بستگی به این دارد که ما در کدوم مرتبه از وجود او رو لحاظ بکنیم. هر مرتبه دارای حکم و آثاری خواهد بود. در یک مرتبه معلمه، در یک مرتبه متعلمه، در یک مرتبه توسط فیض میکنه، در یک مرتبه به صلاح وصول فیض میکنه. و این حقیقتی است که در وجود انسان کامل خودشون نشون میده. و البته در یک مرتبه هم عرض کردیم در مرتبه خلیفت اللهی مظهر تام مستخلف عنه، یعنی همه اون چیز رو که از عالم وجوب، از حقیقت مثل ربوبی به عالم امکان تجلی میکنه، این انسان رو دریافت کرده، انسان کامل، و او مجلا و مظهر او هست. و در این جایگاه و رتبه وجودی و منزلت از همه موجودات عالم، حتی فرشتگان مقرب الهی، از حیث وجودی برتره و اونها پایین تر هستند. ما این تعبیر رو در زیات جامع کبیره هم میبینیم. عرض میکنم حالا اینا بحثی است که بخوایم دنبال بکنیم، بس مفصلی میشه به در معارف ماست. ببینید در اون فقره شریفه که فرمود و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده، نور و ارواح شما، سرشت شما یک چیز بود، یک حقیقت. تابت و تخورت بعضها من بعض، برخی از برخی دیگه هستن، یک حقیقت هست که همینطور داره در واقع قالب های مختلف جلوه‌گری میکنه. خلقکم الله انوارا، خداوند شما رو به صورت انواری خلق کرد. و جعلکم برشه محتقین، احداق برش الهی دارید، یعنی عرش الهی رو فرا گرفته انوار شما. این مرتبه خلیفت الله است، این مرتبه است که در واقع فوق مرتبه تصور نمیشه از نظر وجودی که احداق به عرش دارند. تا من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع یذکر فی اسمه، تا اون حقایق نوری که احداق به عرش الهی دارند و تمام عرش الهی رو در بر گرفتن میان تنزل میکنن، تا فی بیوت اذن الله ان ترفع یذکر فی اسمه، تا به این که در بیوت، حالا تعبیر میفرماید در مثلا خانه های زمینی، در به اصطلاح زمین، به اصطلاح در عرض متمکن می شوید. عرض کردیم اونجا در اون آیه شریف در تعبیر فرمود که جاعل فی الارض خلیفه، میاد از اون مرتبه عالی وجودی تنزل می کند به تا این مرتبه قرار می گیره. همون حقیقت ها، همون حقیقت هست، در این قالب قرار می گیره، در این مرتبه وجودی قرار می گیره. و بعد الی آخر که در اون فرا به اصطلاح فقره شریفه فجعل صلاتنا علیکم اما خصنا به ولایتکم طیبا لخلقنا طهارتا لانفسنا الی آخر. و این حقیقت در واقع در عالم متجلی می شود و می تواند که دستگیر بشر باشد به سمت قله های هدایت و رستگاری. والحمدلله، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.